بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الله خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و دائم علی اطرائهم اجمعین. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث درباره این بود که آیا وجود قرائت‌های مختلف در آیات قرآن مانع از تمسک به ظواهر نمیشه؟ یک دلیل دیگری برای اینکه ما ظواهر قرآن رو از حجیت بندازیم و نتونیم بهش تمسک کنیم. آخوند فرمودن که این قرائت‌ها گاهی به گونه‌ایه که تغییری در معنا ایجاد نمی‌کنه، خب طبیعتاً هیچ ربطی به خللی در ظاهر هم ایجاد نمی‌کنه. گاهی به گونه ایه که تغییر در معنا ایجاد میکنه، معنا را دگرگون میکنه. اینجا فرمودن بله، مانع از اخذ به ظواهر و تمسک به ظواهر میشه و آیه را و کلام را به کلام مجمل تبدیل میکنه که هر دو احتمال به سویان و لذا نمیشه هیچ کدوم بر دیگری هم ترجیح ندار، نمیشه به هیچ کدوم تمسک. بعد به اینجا رسید که اگر کسی بگه که بر اساس نظر مشهور همه قرائت‌ها متواترند و متواترند یعنی همشون حجتند، به هر کدوم تمسک کنی شما دلیل داری، حجت داری، به هر کدوم که تمسک کنی لذا مشکلی نداره، چون که همه متواتر هستن خلالی در ظاهر ایجاد نمی‌کنه. هر قرائتی را یه معنای ظاهری داره و اون قرائت هم چون که متواتره اشکال نداره بهش تمسک کنی. آخوند اینو داشتن جواب میدادن، فرمودن اولا این نسبت به مشهور درست نیست. مشهور علما نگفتن همه قرائت ها متواترن. ثانیا بر فرضم که متواتر باشن، اختلاف این قرائت های مختلف، ثانیا اینطوری فرمودن این اختلافات که علما گفتن به همشون میشه خوند قرآن را، در همین حد به همه اونها میشه قرآن را خوند، قرائت کرد، نه به همه اونا استدلال کرد. اینا این تعدد قرائت ها مجوز استدلال به تک تکشون نیست، مجوز تمسک به تک تکشون نیست، مجوز اینن که اگر شما قرائت کردی قرآن رو به هر کدوم از اونها اشکالی نداره. تا به ثالثاً رسیدیم. این ثالثاً رو البته به عنوان ان قلت و قلت هم میشه بیان کرد، ما حالا به عنوان وجه ثالث دلیل همین بحث ادعای تواتر همه قرائات بیان میکنیم. ثالثاً حتی اگر متواتر باشند، حتی اگر همه قرائات ها متواتر باشند و بتوان به همه آنها استدلال کرد و اخذ به ظاهر کرد، سؤال این است که در مواقع تعارض دو قرائت چه باید کرد؟ اگه دو قرائت با هم تعارض داشتن اونجا چه باید کرد در موقع تعارض؟ حالا در حالت فرضش رو بیان میکنه، بله میشه همین مثل همون آیه یتورنو یتهرنه. بله. اینجا چه باید کرد؟ آیا همان وظایفی که به هنگام تعارض دو حدیث یا دو روایت داریم در اینجا نیز هست؟ اون وظایف عملی میشه. اگر دو تا روایت تعارض کنن دوستان وظیفه چیه؟ چیکار میکنن؟ دو تا روایت مرجحات سندی رو بررسی میکنیم، مرجحات دلالی رو بررسی میکنیم. اگر همه مساوی بودن چی؟ تساقط تنها را دیگه دو تا مبناست، دو تا مبنا، یک مبنا تساقطه، طبق یک مبنا میگه تساقط. این چه مبناییه؟ مبناییه که میگه امارات، اخبار و روایات طریقیت دارن، فقط نقش کاشفیت دارن. طریق کاشف راهنماست، راهنمایی به واقع. خب این دوتا راهنما که داریم نسبت به واقع تعارض دارن. این دوتا راهنما تعارض و تساقط رو اصلا اینا رها میکنیم، میریم برای کشف واقع یه دنبال چیز دیگری، یه راه دیگری پیدا میکنیم، میریم سراغ اصول عملیه یا عمومات یا کار دیگری. به هر حال این دوتا راه، اینا راه بودن، کاشف بودن، نشانه بودن. این دوتا نشانه برعکس دارن نشون میدن، اصلا هر دو ضد همن. اینا رو میزنیم کنار، تعارض و تساقط. اما طبق یک مبنای دیگری، اماره خودش جعل حکم میکنه، سبب حکمه، اینجا تخییر میشه. پس در اینجا موقعی که تعادل باشه، یعنی از نظر سندی و دلالی ترجیحی نداشته باشن، طبق یک مبنا تعارض و تساقط، طبق یک مبنا تخییر. دو تا حکم داریم، دو تا حکم. یکی میگه مثلا نماز جمعه واجبه و یکی میگه نماز جمعه حرامه. حالا تخییر یکشون رو اختیار کن، بر اساس اون عمل کن. تعارض این هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداره از نظر دلالی یا سندی. خب حالا سوال اینه، آیا در تعارض آیات هم همین کارو میکنیم؟ میگیم تعارض و تساقط یا تعارض و تخییر، یا اول مرجحات رو میگردیم، مرجحات سندی که معنا نداره در قرآن، مرجحات دلالی رو دنبال میکنیم. شما میفهمون نه، اینجا نه مرجحات سندی نه مرجحات دلالی، هیچ کدوم دیگه دلالی هم معنا نداره، چون میگه قرائته، اصلا قرآن یکی اونطوری خونده شده که این شکلی، مرجع دلالی معنا نداره. اینجا میریم مستقیم سراغ اصل عملی یا عمومات. در همین مثالی که زدیم، یتهرنه، در همین مثال عمومات اینه که نساؤکم حرسن لکم فأتوا حرسکم ان ناشئتم. نه به عمومات، به اون درست و اینا کار نداریم، اونا رهاش میکنیم. تعارض رها میکنیم، تساقط اصلا مستقیم میاد سراغ تساقط ها. اگه ترجیح رو بپذیریم، تخییر رو بپذیریم، خب یکشون انتخاب میکنیم، هیچ. اگه تساقط باشه سراغ عمومات میاییم، عمومات که مثلا اجازه دادن، یا سراغ اصول عملیه، اصل استصحاب رو اینجا اجرا کنیم. تا قبل از مثلا پاک شدن خب ممنوع بود ارتباط با همسر، بعد از پاک شدن شک میکنیم، استصحاب میکنیم تا زمان غسل مثلا، یا یتهرنه رو ترجیح میدیم. بله بله، یکشون میشه دیگه، درست. بله، در اخبار هم همینطوریه، در اخبار هم تعارض، یعنی ما میگیم اینها از اعتبار می دیگه، به این تمسک نکن. شما نگو ارتباط اشکال دارد به این دلیل که قرآن این گونه میگه. نه، قرآن این گونه نمیگه، قرآن مجمله، به این دلیل که یه عموم دیگری، به این دلیل که مثلا یه اصل عملی اجرا کردی. دلیل چون این آیه مجمله، نمیشه بهش تمسک کرد. اگر این شد که ببین اصلا، یعنی این برخلاف مبنایی که حرکت کردیم، ببین مرحله مرحله آخوند اومد گفت که اولا این قرائت ها همه در یه سطح اعتبار نیستن. الان فرض سالسن و پذیرفتیم که همه یک سطح اعتبار دارن، همه متواترن. دیگه اون موقع نمیتونی بگی این از اون ارجح، چون که عمومات مؤیدش هستن. دقت کردین؟ فرض اینه، یعنی ما سه گام جلو اومدیم دیگه. یکی این که اول گفتیم که اصلا برخی بر دیگری ترجیح دارن، همه به یکسان نیستن. بعد حالا مرحله مرحله اومدیم به اینجا رسیدیم که بر فرض هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، همه متواترن. دیگه نمیتونی اینطور استدلال کنی. سالسن رو پس بنویسید در پاسخ این سوال. توضیح، پاسخ سوال، توضیح. در تعارض دو روایت ابتدا مرجحات سندی و دلالی را بررسی میکنیم. در تعارض دو روایت ابتدا مرجحات سندی و دلالی را بررسی میکنیم و در صورت مساوی بودن دو مبنا وجود دارد. اگر مساوی بودن دلالت سندی و روایش از حیث دلالت و سند مساوی بودن، بعد چه کار میکنیم؟ دو مبنا وجود دارد. الف، طبق مبنای طریقیت اماره، اونی که میگه اماره طریق است و کاشفه فقط، حکم به تساقط، بله طبق مبنای طریقیت امارات، اونایی که میگن امارات طریقن، کاشفن فقط، راهن، بله حکم در اینجا تساقط و رجوع به اصول عملیه است و رجوع به اصول عملیه است. به طبق مبنای موضوعیت و سببیت، یعنی خود اماره موضوعیت داره و سبب حکمه، یعنی خودش جعل حکم میکنه به تعبیر دیگر، یعنی اینکه اماره خودش جعل حکم میکنه، وظیفه تخییر است. یعنی دو تا حکم داریم اینجا، یکیشون رو انتخاب میکنیم. تساقط، بله غالب تساقط. نه در در علم چرا داره؟ بله یعنی دو تا مبنا در اصول وجود داره. خب این توضیح درباره روایت. حال در مورد تعارض دو قرائت، در مورد تعارض دو قرائت آیا همین مسیر طی می شود؟ پاسخ خیر، در مورد تعارض دو قرائت این مسیر طی نمیشه. پاسخ خیر، زیرا مرجحات سندی و دلالی فقط مربوط به مرجحات، قبلش بررسی بنویسید، بررسی مرجحات سندی و دلالی، بررسی مرجحات سندی و دلالی فقط مربوط به روایات متعارض است. زیر روایات هم یه خط، فقط مربوط به روایات متعارض است و دلیلی برای اجرای آنها در سایر امارات و دلیلی برای اجرای آنها در سایر امارات، مثلا بینه یا مثلا الان ظواهر آیات، اینها نیست، نداریم دلیلی برای اجرای اونها در سایر امارات نداریم. لذا در تعارض دو قرائت بر حسب اختلاف موارد، در تعارض دو قرائت بر حسب اختلاف موارد سراغ مقتضای عمومات یا اصول عملیه می رویم. سراغ مقتضای عمومات یا اصول عملیه می رویم. نگرفتید که دیگه
روایت شده.
نگرفتید که اول از نظر نه از نظر سندی که موقع ببین موقع این سالسن رو ببینید، اومدیم تا اینجا فعلا با خصم همراهی کردیم با ناقد که همه متواترن، این 14 قرائت بسویان سند که قرآن همش مستنده، کسی بررسی سندی قرآن رو که نمیکنه. حالا قرائت هاست که بس اینه، میگه همش متواترن، تا اینجا اومدیم دیگه. خب حالا چیکار کنیم اینجا همه متواترن؟ یکی میگه این کار، یکی میگه برعکسش. در اینجا میفهمید دیگه اون مرحله بررسی سندی که معنا نداره، که بگیم اول وظیفت بررسی سندیه، گفتیم بررسی دلالی هم نه، مستقیم بیا سراغ تعارض و تساقط و عمومات یا اصول. خب تطبیق کنم، صفحه 53 این قسمت باقی مونده است. ولو فرض جواز الاستدلال به قرائات، اگر فرض کنیم جایز است استدلال کنیم و تمسک کنیم به تک تک قرائت های 14 گانه، دیگه اینجا فلا وجه ملاحظت ترجیح بینها، وجهی نداره، دلیلی نداره ملاحظه کنیم ترجیح بین قرائات را، بریم سراغ مرجحات. سراغ مرجحات دیگه نباید رفت. بعد کون الاصل فی تعارض الامارات، بعد از اینکه اصل در تعارض بینها یعنی قرائات دیگه، بله قرائات، بله. ولو فرض جواز الاستدلال به قرائات فلا وجه لملاحظه ترجیح بین قرائات، سراغ مرجحات قرائات بریم. بعد کون الاصل فی تعارض الامارات هو سقوط الامارات، سقوط توها سقوط الامارات عن الحجیه فی خصوص المعدا، در خصوص معداشون دیگه سقوط میکنن از حجیت، یعنی حجیت ندارن، منتها بناءن این قید سقوط است، بناءن الا اعتبار الامارات من باب طریقیه، اعتبار یعنی حجیتشون، بنابر مسلک طریقیت، بنابر اینکه بگیم معتبرن امارات از باب طریقیت، و تخییر و عطف بر سقوط هاست، یعنی بعد کون الاصل فی تعارض الامارات هو سقوط ها طبق مبنای طریقیت، و تخییر و بین القراءات، به قراءات برمیگرده، تخییر بین قراءات بناءً علی السببیه و الموضوعیه، بنابر اینکه اماره سبب الحکم، موضوعیت داره خودش، یعنی جعل حکم میکنه، ما عدم دلیل، این قید سقوط هاست دیگه، سقوط عن الحجیه فی خصوص المعدا، و ما عدم دلیل علی ترجیح فی غیر الروایات، این همونی که نوشتید دیگه، ما دلیلی نداریم که ترجیح در غیر روایات، غیر من بیان غیره، من سائر الامارات، غیر روایات از سائر امارات، سائر امارات مثل بیانه، در بیانه نمیگن بررسی دلالی کن، مرجحات دلالی رو بررسی کن، یا در ظهورات نمیگن مرجحات دلالی رو بررسی کن، ظهور فقط در روایات مرجحات میگن. فلا بد من الرجوع حين اذن الى الاصل او العموم حسب اختلاف المقامات، چون که نظر خود آخوند تساقطه اینطوری تعبیر کرده، ولی اگه میخواست جامع بگه اینطوری میگفت، فلا بد من التخیر، یا قائل به تخیر میشیم، یکیشون رو انتخاب میکنیم طبق مبنای سببیت، یعنی دیگه مرجحات رو فقط میزنیم کنار. ببین دوست ما، اول در تعارض دو تا قرائت سراغ مرجحات دیگه نمیریم طبق این مبنا، میایم سراغ اون مبنا، یا تساقط یا تخییر. فلا بد من تخییر طبق مبنای سببیت، اما طبق مبنای طریقیت خود ما لابد من الرجوع، تساقط میکنن بعد رجوع حین اذن، یعنی حین تساقط، موقعی که تساقط کردن، الالاصل بنویسید مثل استصحاب، در همون مثال یتهرنه و یتهرنه استصحاب حکم زمان عادت و حیض، ایام حیض استصحاب میشه تا قبل از غسل. اول عموم، عمومات مثل اون آیهی که میفرماد نساؤکم حرثٌ لکم، و به عمومات تمسک میکنیم، میگیم بعد از پاک شدن هم دیگه اشکال نداره، حسب اختلاف المقامات. بس درست، بله. خب اینجا ببین متشابهات رو به محکمات برگردون، اینجا فرض رو دوباره، شما این فرض رو دقت نمی کنید، اشکالتون وارده ها، منای فرض، فرض اینه اینها سند کامل، خوبه کامل سند ما درسته، اینجا چه کار کنیم؟ پس دیگه نمیتونی یکشون از گردونه خارج کنی، که بگی شما الان میگی خب به محکمات مراجعه کنی، محکمات چیه؟ حسب موارد، حسب المقامات، اصلا همین اختلاف مقامات، یه جایی داریم عموم داریم، عموم خود قرآن را داریم، مثلا دلیل دیگه هم نداریم براش، این عمومات را این عموم هم قیدی نخورده، استثنایی نداره فلان. خب اینجا میگیم سراغ عمومات برو. یه جمع اینم نداریم، خود قرآن هم میگه بر اساس استناد به همین مضامین قرآن میگه سراغ اصول برو. یعنی محکماتش اینجا میشه هم اصول، فرق نمیکنه، نقض این آیه نیست. متشابهات یعنی مجمل که الان دیگه اون برید سراغ اینو رهاش کن، به دلیل اینکه به هیچ کدوم نمیتونی تمسک کنی، معتبر و مردم، میای سراغ ادله دیگر قرآنیان. اگر واقعا مثلا تونستیم یه قیدی به این بزنیم از قبل، اصلا خب یعنی یه قرائتی رو ترجیح دادیم، یعنی گفتیم همشو متواتر نیست، ارزش ندارن یکسان. فرض این ثالثا این شد همه ارزش یکسان دارند. اینو دقت کن. یه صلواتی تقدیم کنن دوستان. بله من 14 تا جان 14 قرائت داریم. بله نه بله 7 تاش یه قدری مشهورترن، ولی بعد ولی مشهورترین همین قرائت 7 از آسمون. شعرش هم خوندم مردم، شعر حافظی. بله قرآن رو بر بخون. نه خیر، نه قبول ندارم، اما مشهورم قبول ندارم. میگه اون نسبت رو نسبت رو همه قرائت قرائت متواتر نیستن. نه زا اصلا بعضی مشهورن، بعضی ها خیلی مرجوعه و فقط در کتاب های تاریخی وجود دارن. الان هم برای تزیین بعضی از قاریایی که حالا حرفشون قرائته میخونن، اصلا از گردونه تفکر مسلمین رو مثل حفظ از آسم. بله این حتی اهل سنت هم این رو معتبرترین قرائت میدونن. بله. فصل دوم راه‌های احراز ظهور کلمات شارع. حالا چون بحث ما درباره سخن شارع و کلام شد، ببین دوستان، ما تا اینجا بحثمون کبروی بود، آیا ظواهر کلام حجیت دارد یا ندارد؟ گفتیم دارد، همه مطلق هم داره. آخوند اثبات که ببینید از این همه پس پیش رفتیم و بالا پایین اومدیم، حرف این بود که آیا ظهورات کلام شارع مطلقا حجته یا به شرطها و شروطها. یه 5 تا نظریه رو مطرح کردن آخوند. مفصلترین نظر اخباریون بود که گفتن ظهورات روایات حجتن، اما ظهور قرآن نه، یا اصلا قرآن ظهوری نداره یا ظهورم داشته باشه حجت نیست. ادلهشون رو بحث کرد و مطرح کردن، نقد کردن. نظر آخوند و مشهور اصولیون و فقها اینه که ظهورات کلام شارع چه آیات و چه روایات حجتن. حالا بعد از بحث کبروی سراغ بحث صغروی میاییم. راه احراز این که این معنای ظاهریه چیه؟ راه احراز ظهور معنای ظاهری کلام چیه؟ از کجا معنای ظاهر را بفهمم؟ پس سوال رو بخواید بنویسید این ذیل فصل اصلا مسئله تبیین بشه. تمام شد اون همه، تمام فصل اول بود تمام شد، اما فصل دیگری وارد شدیم. تیتر میزنید فصل دوم، اینم تیترش دیگه، شماره گذاریش مستقل هم. فقط تبیین مسئله الان اینه، پس از اثبات حجیت ظواهر کلام شارع، پس از اثبات حجیت ظواهر کلام شارع، داخل پرانتز بنویسید بحث کبروی، اکنون بحث از راه‌های احراز ظهور است. اکنون بحث از راه‌های احراز ظهور است، داخل پرانتز، یعنی بحث صغروی. سخن در این است که از چه راهی میتوان اثبات کرد که یک کلام در معنایی ظهور دارد. از چه راهی میتوان اثبات کرد که یک کلام در معنایی ظهور دارد؟ پس راه‌های احراز و به دست آوردن ظهور. یک، اینجا شماره میدید، قطع، از راه قطع. قطع داریم، معنای ظاهریش اینه یعنی قطع و یقین به این که کلامی خاص در معنایی ظهور دارد. قطعا معناش اینه، ظهور در اینه است. از هر جایی باشه، قطع حجت است، از هر طریقی باشه. قبلا گفتیم درسته؟ از هر جایی جان، یقین به این که کلام خاصی در معنایی ظهور دارد. ظهور نه، نص اینه که ببینید، نص جاییه که احتمال خلاف نمیدیم، اینجا احتمال رو میدیم. قطع به ظهور داریم، نه قطع به نص. این قطع در حد خودش، قطع به احتمال دارم، من یقین دارم این احتمالیه. دو دو تا قطع به امکان نداریم در فلسفه، یقین داریم انسان موجودی ممکن است، یقین داریم، قطع داریم، ولی متعلقش حالت امکان 50-50 است. اینجا قطع به ظهور، قطع پیدا کرده از هر راهی، از هر راهی، راهش مهم نیست. این یکی که حالا بحثی دربارش نیست. دو، قطع به ظهور نداریم، بلکه یا ظن به ظهور داریم و یا شک. این دو حالت میمونه. قطع نیست، احراز نشده ظهور، ظن داریم، معنای 90%، 50% احتمال میدیم این معنای ظاهری باشه. یعنی قطعا نمیگم معنای ظاهریش اینه، احتمالی معنای ظاهریش، ظن به ظهور یا شک در ظهور. خب منشأ اینجا این میشه، قطع به ظهور نداریم، بلکه یا ظن به ظهور داریم و یا شک در ظهور. حالا 2-1 بس اینه دوستان، که میخوام ببینیم این چرا ظن به ظهور داریم. حکمشون مختلفه. منشأ عدم احراز ظهور چیه؟ چرا من احراز نمی کنم معنای ظاهری رو؟ چرا موقع میشنوم مثلا که لا تقتل السیده و انتم حرم فاذا حللتم فاستادوا، امر ظهور در وجوب داره دیگه، درسته؟ چرا اینجا حالت تردیدی بهم دست میده که حالت تردیدی بهم دست میده که فاستادوا آیا امر واجب صید کنیم بعد از اینکه از احرام خارج شدیم؟ شک بهم دست میده، یقین ندارم این معنای ظاهریشه، احراز نمی کنم معنای ظاهریشو، یا ظن به ظهور دارم. مثلا میگه اکرم العلماء والفقها والفلاسفه والریاضیین و و و فلان الا فساقهم. اینجا نمیدونم مثلا یه شکی نمیتونم بگم که اکرم الفقها الا فساقهم، اکرم الفلاسفه الا فساقهم، این استثناء به تک تک بخوره. چرا این حالت بهم دست داده؟ مثلا من اینو داریم بررسی میکنیم. پس قطع به ظهور نداریم، بلکه یا ظن به ظهور داریم و یا شک در ظهور. پس الان سخن در اینه، منشأ شک یا منشأ ظن به ظهور چیه؟ به تعبیر دقیق تر منشأ عدم احراز ظهور چیه؟ هر چند وجدان هر کدوم باشه حکمش فرق میکنه، جدا میکنیم. 2-1 یا منشأ عدم احراز احتمال وجود قرینه است. عدم احراز یا عدم قطع به ظهور، عدم احراز ظهور دیگه منظورمونه. ظهور قطع بهش نداریم، احراز برامون نمیشه. چرا؟ گاهی منشأش احتمال وجود قرینه در کلام مولاست که به دست ما نرسیده. احتمال میدیم یه قرینه بوده به دست ما نرسیده. در این روایت که مولا گفته، در این آیه مثلا، اونایی که قالب تحریف در نقیصه هستن، یه قیدی داشت اون قید حذف شد، یا این روایت یه استثنایی داشت حذف شده، یه قیدی داشت قرینه‌ای داشت حذف شده، احتمال میدیم. اینجا جواب چیه؟ در اینجا بنویسید در این مورد اجماع بر اجرای اصالت عدم قرینه است. در این مورد اجماع بر اجرای اصالت عدم قرینه و بی‌اعتنایی به این احتمال است. کسی به این احتمال اعتنا نمی کنه. بی‌اعتنایی به این احتمال، این احتمال را اعتنا بهش نمی کنن، توجه نمی کنن. یعنی اگر منشأ عدم احراز ظهور احتمال وجود قرینه باشه، این احتمال بود و نبودش یکسانه. اصل عدم قرینه است، ظهور دارد.
اصل
ظهور چون
اصل عدم قرینه
را ظهور، حالا این جای خودش دیگه باید بس ببین. یعنی اجماع فقها، اجماع اصولیون اینه که موقعی که میگه حالت شک بدویه، اصالت عدم، اصالت براءت اجرا میشه، شک بدوی داریم دیگه، احتمال میدیم یه چیزی بوده حذف شده، عقل میگه اینجا به این احتمال اعتنا نکن برای بذار باید.
مثلا داشتیم که این
آه گرفتم چی میگم، بله بله. اینجا چند تا دیدگاه وجود داره. حالا چرا اصالت عدم قرینه؟ بعضی میگن به خاطر اینکه اصل ظهوره، اصل ظهور همین معنای ظاهری، الا ما خرج به دلیل، دلیلی نداری که خارج شده این گونه. بعضی میگن اصالت الحقیقه و بعضی ها یه مبنای دیگری که الان از ذهنم خارج شد. همش سیره اوغلا است، اینم سیره اوغلا.
اصالت عدم
من نگرفتم دقیقاً اشکالتون الان چیه، ولی ببین اونی که ما گرفتیم از فرمای شما چرا میگن اصالت عدم قرینه، عرض کردیم در بحث ظهورات دو تا یا سه تا مبناست، یکیش الان ذهنم یاری نمیکنه، یادم نمیاد. برخی ها میگن که اصل در ظهور حجیت ظهور، همین که آخوند و این هم حرکت کردن، حجیت ظهور، اصالت و ظهور رو داریم، لذا هر جایی که احتمال خلاف بدیم بهش اعتنا نمی کنیم. حالا اون اصالت ظهور رو اثبات میکنن و میگن، و حالا در همین فصل قبلی خوب بحث شد و همه شواهد نقضش رو رد کردن، دلایل نقضش. بعضی میگن اصالت الحقیقه، یه مبانی دیگری هم وجود داره که حالا عرض کردم الان حضور ذهن ندارم دروش، ولی اینجا موقعی که منشأ عدم احراز این باشه که کسی احتمال بدهد وجود قرینه ای را، لذا نمیتونه احراز کنه، دستش میلنگه از اینکه به این ظهور تمسک کنه، میگن اصالت عدم قرینه، این اجماع، اصل عدم قرینه. یه توجهی زلین بنویسید، توجه در اینجا اوغلا یک بناگذاری بیشتر ندارند، یعنی همین مبنا، اصل عدم قرینه است، یک بناگذاری بیشتر ندارند، و آن این که به احتمال خلاف ظاهر، به احتمال خلاف ظاهر توجه نمی کنند، اعتنا نمی کنند، از عدم قرینه است، همین رو مستقیم اجرا می کنند. البته آخوند اینو میگه میشه مثل مبنای شیخ انصاری حرکت کنیم، اینطوری میگیمش، البته شاید بتوان گفت که در اینجا دو بناگذاری هست. نخست اصالت عدم قرینه، داخل پرانتز بنویسید برای احراز موضوع، اصالت عدم قرینه را اجرا میکنیم موضوع احراز بشه، و سپس اصالت و ظهور برای احراز موضوع، موضوع ثبت العرض و منگوش، اصالت عدم قرینه را احراز اجرا میکنیم که موضوع احراز بشه، و سپس اصالت و ظهور اجرا میشه. آخوند نظرشون اینه، یه اصل اینجا در مواردی که شک در وجود قرینه داریم، اصل عدم قرینه است و این یعنی همون اصالت و ظهور. یعنی اصل دو تا میگن اول اصالت عدم قرینه اجرا میکنیم، موضوع اثبات میشه، موضوع که حالا محقق شد، الان موضوع شما شد این آیه، شد این روایت، این روایتی که مثلا داخل گیومه هست، این شکلی اصالت، اگر قرینه ای باشه این قرینه احتمالش چی بود؟ این گیومه اینجا باید بیاد، درسته؟ اینه ممکنه باشه، این احتمال رو میدیم. حالا این طبق مبنای دومینو که میگن دوتا مبنا گذاری داریم اینه، میگن اول اصالت عدم قرینه اجرا کن که موضوع ثابت بشه، دایرش معلوم بشه، بعد حالا این موضوع اصل ظهوره درش، اصالت ظهور رو اجرا میکنه. آخوند میگه نه، یه مبنا گذاری داریم، میشه این حرفم گفت، طوری نمیشه. حالا این، حالا دو ببخشید، خیلی 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 عقبیم بعد از جلسه. منشأ عدم احراز احتمال قرینیت موجود باشه. منشأ عدم احراز، چرا من احراز ظاهر نمی کنم، ظهورگیری از این کلام نمی کنم، احتمال میدم قرینیت موجود را. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی داریم، یه آیه، یه قرینه، یه کلمه کنار این روایت داریم، احتمال میدیم این قرینه باشه، قطع در قرینیتش نداریم، احتمال میدیم قرینیت باشه. بنویسید مثل جایی که امر عقیب حذر باشه یا نهی، امر بعد از نهی باشه. مثلا اون آیه‌ای که عرض کردم، لا تقتلوا الصید و انتم حرم فاذا حللتم فاصطادوا، این امر بعد از نهیه. یا استثناء بعد از جملات متعدد، یه استثناء مثل میگه اکرم العلماء والفقها والفلاسفه والریاضین و و و الا فساقهم، قطعا به این آخری برمیگرده این استثناء، این قطعی است، ولی در باره بقیه احتمال میدیم که این قرینه برای بقیه هم باشه، احتمال میدیم نباشه. این شکلی پس منشأ عدم احراز ظهور احتمال قرینیت موجوده، یعنی چیزی که موجود است احتمال قرینه. اینجا وظیفه چیه؟ اینجا وظیفه چیه دوستان؟ چی؟ قدر متیقن اکتفا میکنم دیگه؟ اینجا بازم دو تا مبنا. صاحب فصول میگفت که در هنگام شک در حقیقت و مجاز، در اینکه قیدی داره یا قیدی نداره، اصالت الحقیقه را اجرا میکنی. اینکه تعبدن، این حرف رو میگم، تعبدن جای اصالت الحقیقه است. اصلا کاری نداریم بنای اوغلا چیه و شاره. اینجا میگه اصل رو بر حقیقت بگذار، تعبدن اجرا کن. ولی مشهور میگن نه، اصالت الحقیقه تعبدن و اینا معنا نداره، اینجا کلام میشه مجمل و نمیتونی به ظهورش عمل کنی. و لذا نظر آخوند اینه، اگر منشأ احراز احتمال قرینیت موجوده، کلام مجمله، کلام از حالت هیچ وجهی ترجیح بر دیگری نداره، به این دیگه نمیتونی تمسک کنی، باید بری سراغ مسائل دیگری و قرائن دیگری. بنویسید طبق مبنای صاحب فصول که در موارد شک، طبق مبنای صاحب فصول که در موارد شک در حقیقت و مجاز اصالت الحقیقه را تعبدن جاری می کند، طبق این مبنا اصالت الحقیقه را جاری کرده، اینطوری بمیسید، طبق این مبنا به احتمال قرینیت موجود اعتنا نمی کنیم. طبق مبنای صاحب فصول که این کار رو می کند، به احتمال قرینیت موجود، به این احتمال اعتنا نمی کنیم، به این احتمال، این بحث ماست دیگه، در به این توجهی نمی کنیم، اعتنا نمی کنیم. تعبدن اصالت الحقیقه رو اجرا میکنیم، این احتمال رو بویان حقیقت فستادو تعبدن شما باید واجب استعید کنید طبق این مبنا، به این احتمال قرینیت موجود که بعد از نهی واقع شده از ممکن نه، به این احتمال نمی کنیم. برفرض داریم به عنوان مثال، ممکنه در اینجا بله، طبق مبنا ایشان اینطوری میشه، امر بعد از نهی که احتمال میدیم قرینه باشه برای اینکه این امر برای اباحه باشه نه برای وجوب، میگه به این احتمال اعتنا نمی کنیم، اصالت الحقیقه را تعبدن اجرا می کنیم واجب. بله، اما طبق مبنای مشهور که اصالت الحقیقه تعبدن را قبول ندارند، اصالت الحقیقه تعبدن را قبول ندارند، بلکه میگن اینم بازم بر اساس عرف و بر اساس فهم عقلا باید چه، اینه یه تعبدن شارع فرموده این کار بکنه، نه اصالت الحقیقه تعبدن را قبول ندارند، کلام مجمل میشوند و نمیتوان به ظاهر آن اخذ کرد. اینم حکمش روشن شد. دو سه، سومین مورد، منشأ عدم احراز شک در موضوع له لغوی یا مستعمل فیه عرفی کلام باشد. این منشأ عدم احراز چیه؟ چرا من ظهورگیری نمیتونم بکنم از این آیه فتیممو سعیدن طیبا؟ از این آیه نمیتونم ظهورگیری کنم. چرا؟ منشأش چیه؟ منشأش اینه که شک دارم در موضوع له لغوی، یعنی معنای لغوی سعید چیه، معنای لغویش، یا مستعملون فی عرفیش، عرفن سعید را عرب کجا به کار میگیره با صاد و عین، آیا یعنی خاک خالص یا وجه الارض، مطلق و وجه الارض که سنگ و برگ و کلوخ و همه این چیز هم شامل بشه، موزاییک و این هم شامل بشه، کف خیابون هم اصلا شامل بشه، مطلق و وجه الارض. شک دارم در این معنای موضوع لحشی، منشأ عدم احراز اینه، شک در موضوع لحشی لغوی یا مستعملون فی عرفی، مثل همین فتیممو سعیدن طیبا، مثالشو بنویسید، مثل این که نمیدانیم معنای سعید خاک خالص است یا مطلق وجه الارض. حکم در اینجا چیه؟ در اینجا حتی اگر، در اینجا حتی اگر با استناد به قول لغوی، حتی اگر با استناد به قول لغوی ظن به ظهور داشته باشیم، زیر این ظن به ظهور یه خطی بکشید، احراز نشه ظهور، ظن به ظهور داشته باشیم، نمیتوان آن را معتبر دانست. این ظن ارزشی نداره، نمیتوان آن را معتبر دانست، زیرا ظهور باید احراز شود، زیر احرازی خط، یعنی ظهوری حجته که احراز بشه، ظن به ظهور هیچ حجت نیست، ما نداریم، هیچ دلیل نداریم که از ظهور المزنون حجتون، مثلا بگی هازا مزنون و ظهور و کل و مزنون و ظهوره حجتون فهازا حجتون، نه مزنون و ظهور نداریم، معلوم و ظهور حجته، ظهور احراز شده و محرز حجته. خب از اینجا یه بحثی آخوند شروع میکنه، بحث در حجیت قول لغوی، سه را بنویسید تیترشو، بحث در حجیت قول لغوی،
این زنده
ظهور و هر ستاش،
هر ستاش
یعنی چی؟
یعنی احتمال،
احتمالو که گفتیم بهش اعتنا نمیکنیم دیگه، ظهورگیری میکنیم. بله اونجا این بود نوشتی دیگه، تک تکشو نوشتی، یعنی چی با توادر هم باشه؟
یعنی
اگر، یعنی اگر معنام که هیچی اون ظهور میگیش، منشأ شک ما در موضوع اونلا، یعنی موضوع اونلا دیگه شکی نداری، متبادره داری، روشن، نه تبادر کنی بعد از شک معنا نداره، تبادر یعنی همین که میشنهی به ذهنت میاد، اون دیگه اصلا شک رخ نمیده، یعنی اونا نشده آره به شک رسیدیم. منشأ شکمون هم چیه؟ اینه که اقوال لغویان مختلفه، مثلا معنای لغویش بعضی گفتن اونه، بعضی گفتن اینه، بعضی اینج، منشأ شکمون یا عرف رو نمیفهم، یعنی متبادر و عرف رو نمیدونیم چیه، اگه بدونیم که اصلا شک رخ نمیده در معناش. فرض رو بیارید موقعی که منشأ عدم احراز شک در معنای لغوی. خب این قسمت رو تطبیق کنم دوستان تا برسیم بیم. فصل و طرق و احراز ظهور بحث صغرویه، پس راه‌های کشف ظهور، احراز ظهور، فهم ظهور کلام. قد عرفت حجیت ظهور الکلام فی تعین المرام، قد عرفت در فصل اول، همین فصلی که الان بحث کردیم تمام شد، حجیت ظهور کلام در تعین مراد و مرام و مقصود شارع. حالا این اینجا یک گذاشته بودیم که فئن احرز بالقطع، اگر احراز بشود، نائب فاعلش چیه؟ ظهور کلام. اگر احراز بشود ظهور کلام به سبب قطع، یعنی قطع بهش داشته باشیم، واو تفسیره، تفسیر هم ظهور کلام، و ان المفهوم منه جزمن هوزا، و این که مفهوم از کلام، اون برداشت از کلام جزمن به حسب متفاهم اهل العرف ها. ببین اینو احتیاط آخوند میگه جزمه، یه موقع فلسفی تو ذهنتون نیاد اینجا، قطع عرفی، جزم عرفی، ببین بحثای حالا این برهان ریاضی فلسفی بر این ظهور میخوام بیاریم، نه، عرفن جزم به این معنا پیدا میکنن، ان المفهوم من الكلام جزمن به حسب متفاهم اهل العرف هو ازا، اون مفهوم اونه، اون چیزی که حالا احراز شده، فلا کلام، این بحثی درش نیست و ظهور احراز. و الا، یعنی و ان لم یحرز ظهور الکلام بالقطع، اگر ظهور کلام با قطع احراز نشد سه حالت پیدا میکنه. یک، یا الف در اینجا مثلا ما دو یک نوشتیم، فان کان، اسم کان چیه؟ عدم احراز. فان کان عدم الاحراز لاجل احتمال وجود قرینتن، احتمال میدیم وجود قرینه ای که خب دیگه این ظهور رو از بین ببره، رفع ظهور کنه. اینجا عرض کنم دوستان اگه احتمال قرینه منفصله بدیم ظهور منعقد میشه ولی حجت نیست، درسته؟ احتمال وجود قرینه متصله را بدیم ظهور منعقد نمیشه. احتمال وجود قرینتن اگه این باشه، خب آخوند جواب میده فلا خلاف فی ان الاصل عدمها، اجماعی است که اصل عدم قرینه است. این هیچ. حالت دوم، نه این حالت نرسیدیم، این همون توجهیه که نوشتید. لکن ظاهره، لکن ظاهر اینه که نظر من، ظاهر اینجا معنای ظهور نیست، ظهوره که معنی فی ظهور کلام، یعنی اونی که به ذهن میرسه، ان شأن چنین است که معهو، یعنی مع احتمال وجود قرینه، معهو به احتمال وجود قرینه برمید، موقع احتمال میدیم وجود قرینه را، یبنا علی المعنی الذی لولاها کان اللفظ ظاهرا فیه ابتداءا، بنا گذاشته میشه بر اون معنایی که اگر نبود قرینه، لولا القرینه، کان اللفظ ظاهرا در اون معنا ابتداءا، زیر ابتداءا یه خط بکشید، از همون ابتدا معنا ظهور در چی داشت اگه قرینه نبود، بنا بر همون میگذاریم، یعنی یک بناگذاری داریم، ظاهر اینه، یه بناگذاری داریم. لا ان شأن چنین است که، نه اینکه دو بناگذاری داشته باشیم به این شکل که یبنا علیه بنا گذاشته بشه بر چی؟ بر اون معنا الذی لولاها، یعنی معنا ظاهر بنا گذاشته بشه بر معنای ظاهر، بعد البنا، زیر این بعدم یه خط بکشید، بعد البنا علی عدم قرینه، عدمها، یعنی اول اصالت عدم قرینه اجرا کنیم بعد اصالت ظهور. نه، ما اینو قبول نداریم، کمال لایخ و فف هم که اینم اشکال نداره، طوری نمیشه، ما همین گفتیم توجه که اینم میشه، طوری نمیشه که دوتا مبنا هم باشه، ولی این یه تعریضیه به شیخ انصاری که شیخ انصاری میگه دو مبناییه، دوتا بناگذاریه، آخون میگه همون با یه بناگذاری کار حل میشه. و بله، لولال قرینه، بله لولال قرینه. و امکان این دو دو یا به اینجا، و امکان عدم احراز ظهور لاحتمال قرینیت الموجود، احتمال میدیم که اینی که هست قرینه باشه، مثل استثنایی که واقع میشه بعد از جمله متعدد، یا امری که بعد از نهی واقع میشه، این وقوعش بعد از نهی یا وقوعش بعد از جمله متعدد احتمال میدیم قرینه برای کل باشه. فهوه این چه و ان لم یکن مجالا للاشکال، اینم از اون عباراتیه که از نظر نسخ خیلی اختلافه و نقدها زیادی شده، به همین شکلی که میخونیم و آوردن ترجمه میکنیم. و ان کان عدم احراز ظهور به خاطر احتمال قرینیت موجوده، فهوه و ان لم یکن مجالا للاشکال بناء علی حجیت اصالت الحقیقه من باب تعبد، مجالی برای اشکال نیست که بگی خب ظهور اشکال اینجا، یعنی مجالی نیست بگی ظهورگیری نمیتونی بکنی، استناد به ظهور نمیکنی بنابر حجیت اصالت الحقیقه تعبدن، یعنی بنابر مبنای صاحب اصول، یعنی بنابر مبنای صاحب اصول مجالی برای اشکال نیست. اما الا ان الظاهره ان يعامل معه معاملت المجمل، ظاهر اینه که اصالت الحقیقه تعبدن را ما قبول نداریم، معامله می شود معهو، بنویسید با کلامی که محفوف به احتمال قرینیت الموجوده، با این شعر تعبیر دقیق ترش کلامی که محفوف به ما یصلح للقرینه، چیزی که صلاحیت قرینه را داره، معامله مجمل میکنیم، کلام مجمله، یعنی از گردونه ظهورگیری خارج میشه. سه و ان کان عدم احراز ظهور لاجل شک، شک داریم فی ما هو الموضوع له لغتا، یعنی معنای لغوی چیه، اول مفهوم منه عرفا، یعنی مستعمل فیه عرفی چیه، عبارتو دارین؟ اگر عدم احراز به خاطر شک در معنای لغوی باشه یا شک در مفهوم از اون لفظ عرفن، یعنی مستعمل فی عرفی باشه، اینجا فل اصل و یقتضی، اصل اقتضا میکنه، قواعد اقتضا میکنن، عدم حجیت ظن فیه، حجیت نداره ظن در این ظهور، فیه بنویسید در این ظهور. چرا؟ دلیل میگه، دلیل عدم حجیت زن ظهور، بله در این ظهوری که میگیریم، بله در زن اینجا، یعنی برفرض که از قول لغوی زنم حاصل بشه ها، این زن حجیت نداره. چرا؟ فانهو، زیرا این زن، زیرا زن به ظهور، انهو رو بنویسید، زیرا زن، فان زن به ظهور زنون فی انهو ظاهرون، زن در اینه که ان اون لفظ ظاهره، ظهور دارد، زن به ظهور یعنی زن به ظهور دیگه، اسم زن در این در معنای ظاهری. ولا دلیل الا علی حجیت الظواهر، ما هیچ دلیلی نداریم مگر بر حجیت ظواهر، از ظواهر زیرش خط بکشید، یعنی ظهور داشته باشد حجیت، نه حجیت ظواهر مظنون. این همون تعبیری که در جزوه نوشته لازمه دوستان، یه عبارت ناگویی هست، یه قدری دقت میخواد،
معلوم
ظهور. بین اونی که ما روایت و اونی که دلیل برش داریم اینه که از ظواهر و حجتون، یعنی ظواهر اونی که قطعیت این معنای ظاهریش روشن باشه، نه مظنون و ظهور حجتون. بگیم هازا مظنون و ظهور، چرا مظنون و ظهور؟ چون لغوی گفته کل و مظنون و ظهور حجتون فهازا حجتون، نه ما نداریم کل و مظنون ظهور حجت، ما کل و ظواهر حجت داریم، یعنی معلوم و ظواهر، ظهورش باید معلوم باشه. نه ام نصب الى المشهور حجیت قول لغوی، که حالا اینجا بحثه حجیت لغوی میاد انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید اما آیا امامی در خدمت معلوم، اگه ابهام مونده